کی تاریخ گذشته خود را یاد نکند، اون کس واقف از تمدن دیگران نیست. به همین خاطر ما به فنهای دقیق نیاز داریم و امروز می خواهیم رو بیاریم، بیاموزیم، آموزش کنیم. ماتماتیکا و فیزیکا، کیمیا و دیگر فنهای دقیقی هست، ما آموزش کنیم و از آن بهره بر باشیم و نسل نورس را در این جاده بیشتر تربیه نماییم و از فنهای دقیق با ثمر و پر احساس و دقیقا استفاده بریم.
ادبیات، ادبیات تاجیک
برای چی؟
برای که همه استیوت، همه استعداد که در آدم چی میشه به اون فن وجود نداره.
برای من فنهای گمانه‌طری خیلی ادبیات ناز میبینم، وقتش تا خوندن شه کتابی بدی را نظر میدم خوندن شونه.
ما فنهای دقیق رو اگر از خود کنیم و آموزیم، بسیار با اقتصادیات تاجیکستان حصه خود رو به فکرم بیشتر میگذارونیم.
استاد ببینید، نظر شما به حرفای این ساکنان چی است؟ چرا اینقدر با سوالهای پی در پی اما ساکنان پاسخ میدین که با فنهای گومانیتری علاقه دارن؟ شما چی میگوید به این؟
بیشتر اینها گفتن که ما با ادبیات شوق داریم.
بله.
عکس. وجود. با ادبیات شوق داریم و این امر طبیعی است. ادبیات رو خواندن شوق انگیز است. علم دقیق رو خواندن زحمت بیشتر میخواهد. اون باید بسیار اندیشه کنی، فکر کنی. ولی باز هم برگردیم به زمین، باید پیوند زبان و ادبیات و علم های دقیق درباره این اگر حرف زنیم، این است که اگر هر کی زبان مادریش را بیشتر فرا گیرد که این به واسطه ادبیات بدیعی فرا گرفته می شود، اونقدر علم های دقیق را بیشتر درک می کند و بیشتر می فهمد. اگر زبان را نداند که به واسطه ادبیات بیشتر آموزنده می شود، اون در اون صورت کتاب درسیش را نمی فهمد. این طبیعی است. از همین لحاظ من گمان می کنم که در ادبیات چیست؟ ادبیات تنها فنی است که با طلبه و دانش آموز اندیشه کردن را می آموزد. همه اندیشه کردن متاسفانه در طلبه های ما و در دانشجوی های ما اصلا دیده نمی شود.
ببینه شما گفتید که فن، آموزش فنهای دقیق یک کمی زحمت می خواهد. یعنی گفتنی هستید که مردم ما پس تنبل هستند؟
مردم ما بیشتر احساساتی هستند. خب چون ادبیات بیشتر با احساس کار می گیرد، با این جهت بیشتر ادبیات رو میدونم. بلی عادت نکردن که بیشتر فکر کنن، با خودشون زحمت نمیدین که بیشتر فکر کنن یا چیز رو عمیق بیاندیشن.
برای تشکر.
یک در ادامه سخنم گفتنی میخوام که
بله.
حالا در باره شعر زدگی که حرف زدید، من گمان میکنم که مردم ما شعر زده نیستن، ولی مردم ما نگاه شاعرانه به زندگی دارن که این باعث خلل یافتن زندگی ما میشد. در بسیار موارد ها به همه چیز نگاه شاعرانه دارند، به واقعیات، به پدیده ها، به آدمان، به مناسبت بین آدمان. از این لحاظ میشد که یعنی برخورد احساساتی دارند به زندگی، نه برخورد عقلی. از این جهت هم میشد گفت که ما باید از شاعرانه فکر کردن کمی دست بکشیم.
استاد ایلالوف، شما چی نظر دارید و هم حرفای همصحبتان ما و هم به این حرفایی که جناب عبدالقادر زدن، چی نظر دارید شما؟
یعنی یکو من خواهد بکنم که صبح 3/2 اما یک نفر زیادتر با ایموی دقیق چیز دارد، اشتیاقمندتر است نسبت با ایموی گومانیتاری روز بفرد. سی نفرشون بولم ایرمی گومانیتاری کدام دو نفر شما بودن که ایمو دقیق کرده مهم است کنده بابا اتون امین سه بردو این اصلا به خوب است. من فکر می کنم که به ادبیات و به نال به نال و به زبان و به سخن البته متوجه تو مختلف نمیشه و باید که همی خیلی باشه. این من فکر نمی کنم که اگر جوانان ما با ادبیات با شعر ما دوسته باشن، این بد است. این بد نیست، این خوب است. این خوب است، لازم است که با ریاضیات علم دقیق نیز ما کوشش کنیم که مایل جوانان ما زیادتر شود. در این سمت ما کار کردن. البته ما باید برنامه های دقیق تعلیمی داشته باشیم برای مکتب و برای دانشگاه، برای هر یک علم. من حالا در باره فیزیک، خیمی، بیولوژی نمیزنم، من فقط در باره ریاضیات نمیزنم. برای مثال ریاضیات یک عالم است، یک عالم بزرگ است که ما نمیتونیم تمام ریاضیات در فاکولته برای مثال متمتیک و مکانیک در دانشگاه ملی درستیم. ما باید همون سمتوی پیش بریم که در اینجا ما تجربه داریم، در اینجا ما علم اندوختیم، مکتبا داشتیم، استادان ما کار کردن، حالا شاگردان ما کار کردن، همین سمتوی ما باید ادامه دیم. از جو با هر چیز نقپیم و قپیده نگردیم، همین از چیزی از قبول شد بستم. همین سمتوی که ما اینجا تجربه داریم، همین های اگر ما روش کنیم، اگر اینو پیش بریم، ما چیز بشیم، صاحب نتیجه خوب میشیم. لیکن یک چیز گفتنم در کور که علم چیز ارزان نیست، چیزی که خود از خود پیدا میشد نیست. برای علم مبلغ در کور پیش از ما، برای این دقت در کور. ما خوشنود هستیم که از جانب حکومت جمهوری تاجیکستان سالهای آخر نسبت براش تعلیمهای دقیق ریاضی و تکنیکی خیلی چیزا پیشنهاد شدند، برنامه خوب پیشنهاد شدند و کار در این سمت رفته است.
ببینید استاد، حکومت تاجیکستان سالهای 2020-2040 را 20 ساله آموزش و رشد فنهای دقیق و ریاضی اعلان کرده است. آیا این برنامه میتواند به اصلاح نابرابری بین ادبیات علم های دقیق را در تاجیکستان از بین ببرد؟
مقصد علم های دقیق است. من باز تکرار میکنم که من یک مسابقه بین علم های دقیق ریاضی و علم های گومانیتاری نمیبینم. مسابقه اینجا نیست، اینا دست به دست پیش میرد. اینا مقابل گذاشتن لازم نیست با هم دیگه. ما باید همین فکر رو باید از میلامون براریم که این دو سمت، یعنی فیزیک و لیریک ما پیش میگفتیم، اینا گویا که مقابل هم دیگر بوشن. اینا فقط دست به دست پیش رفته میتوانند، چونکه دو چیز است، منطق است و انتویتی است. اتون من تجربه کلمه لاتینی انتویتی خود میبرم، همین انتویتی است یادتر از حساب علموی در ادبیات و این صنعت بدیهی و دیگر پیش میرن. لوگیکا حساب علموی دقیق پیش در میرن.
جناب عبدالقادر رسام، شما به حرفای استاد چی نظر دارین؟
استاد موافقم، ولی باز اضافه خیلی جدی رو میخوام به اون تاکید کنم. این است که ما در اقتصاد یک اصطلاح داریم، نیاز و عرضه. تا نیاز در جامعه و در کشور نباشد، هیچ پیشرفتی نه در علوم دقیق و نه در علوم گومانیتاری به وجود نمیاد. خب فرض کردیم که ما این علم ها رو روش میدیم، مثلا فیزیک های برجسته تربیت میکنیم، ریاضیدان های برجسته تربیت میکنیم، بعد اونجا در گوجو کار خواهند کرد. آیا ما جای داریم با جز یک دو اینستیتوت در اکادمی علوم و چند دانشگاه که این خرب کرده های برجسته ای علوم دقیق ما روان در اونجا کار بکنند؟ ما باید علم های را در پیوند با علوم دقیق روش بدیم، کسب های حرفه های را باید بکنیم که آنها در بازار کار، اولا در بازار کاری تاجیکستان و بعدا در بازار کاری کشورهای دیگر از جمله روسیه که بیشتر مهاجرای تاجیک در اونجا کار میکنند، توانند با حرفه خود با کسب خود کار کنند. مثلا آموزش علوم کامپیوتری، علوم بیوتکنولوژی، شیمی که با استحصالات رابطه قوی داشته باشند. این چیزهای ما باید روشیم.
ببینید شما میگوید که موافقه، یعنی که توانایی جامعه تاجیکستان باید علم ها رو روش داد. ببینید امروز حدود میلیون نفر جوانان تاجیک در روسیه به کار سیاه مشغول هستند. پس در داخل تاجیکستان ما در همین ساحه رو پیش ببریم
و اول، یعنی برای این خط کننده هایی که فکولته های علوم دقیق ما رو ختم میکنن، ما باید جای کار داشته باشیم. یعنی ما باید کارخانه های صنعتی داشته باشیم که در اونجا علوم دقیق استفاده بشه. در دستگاه های مثلا مهندس های قوی در کار هستن که با اون کار بکنن. وقتی که این گونه کارخانه ها نیست، یعنی جای کار نیست، این گونه پیشرفت هم در علوم دقیق ما نمیتواند به وجود بیاید.
تا جای ما میدانیم شما رئیس اکادمی علم های تاجیکستان بودید. آیا در این مسئله برنامه از طرف اکادمی علم های تاجیکستان برای رشد فن های دقیق پیشنهاد شده بود؟
شما دلوقتی در برای 20 سالگی علم های دقیق ریاضی و تکنیکی گفته گذاشتید. همین پیشنهاد شده در این برنامه نتیجه کوشش های سنگین کرده اکادمی علم و هست که ما رساندیم با دقت روبرت مملکت رساندیم که چنین برنامه رو ما باید راه اندازی کنیم و من خوشنودم از اون که در همین در به میان گذاشتن این برنامه اکادمی علم و سهم دارد و اون سالایی که من کار میکردم چندین مرتبه ما با پیشنهادهای مشخص به حکومت جمهوری دوستان میبرآمده من در مجلس حکومت جمهوری دوستان برآمد میکردم و پیشنهاد میکردم که دقت زیادتر باید به رشد علم و دقیق ریاضی و تکنیکی داده شود. اعلان کردن برنامه نصف نتیجه است، نصف کار است، لیکن برای اینکه برنامه با صفت پیش رود دیرش با مبلغ در کار، مبلغ زیاد در کار، تکنولوژی های نو در کارند.
استاد ببینید، آیا همین مبلغ گذاری که از طرف حکومت تاجیکستان میشد برای بخش های علم های دقیق امینا قانع کننده هست یا که حالا با بیشتر نیاز دارد؟
البته قانع کننده نیست. ما میدونیم که شرایط زیاد مبلغ گذاری کردن حکومت جمهوری تاجیکستان اولا ندارد به در این سمت کار کردن. البته اون مبلغی که برای
جناب عبدالقادر، شما خیلی زیاد اشاره کردید که در صحبت‌هایتون به این که یعنی مردم تاجیکستان محدود به بیشتر مسئله های حس و شعر و شاعری و این چیزاست. چیکار باید کرد که این حس از مردم تاجیکستان یعنی تاجیک ها یک کمی کم شود و بیشتر به فنهای دقیق رو بیارند؟ چیکار باید کرد؟
بیر مبلغ گذاری علوم دقیق رو نمیتون پیش برد و به در غرب مثلا میلیون ها دلار گاه میلیارد ها دلار هزینه میکنن، سرمایه گذار میکنن، پتو با یک دستاورد علمی دست میآورن و بعد اون رو در شکل محصولات اشیای و بازار عرضه میکنن و اون پول هایشون رو پس میگیرن. تاجیکستان ما این گونه امکانات ندارد، با اون بودجه ناچیزی که دارد اصلا این گونه امکانات ندارد. پیشرفت علمی این است که مثلا مسائل نوی در علم پیدا میشود، اونا علمای تمام جهان در یک کنفرانس انجمن جمع میان بحث میکنن، در اطراف اون نظرشان ابراز میدارن. علمای تاجیک حتی چنین پول مبلغ هم ندارن که روان در اون کنفرانس ها اشتراک کنن. ولی برای این، برای اونکه علمی دقیق را روش بدهیم، یعنی زمینه در کار و هم باید در جامعه و در کشور و اون نیاز پیدا شود. از نیاز را من در جامعه تاجیکستان و در کشور تاجیکستان با علم دقیق خیلی کم میبینم.
ببینید، اگر نیاز پیدا نشود پس ما همینطور باید برویم، یعنی همینطور باید به زندگیمون ادامه دهیم و از به فنهای دقیق توجه نکنیم، جانب حکومت توجه نکند، اکادمی علم ها، دیگر پژوهشگاه ها مثلا این کار نکنه، پس ما باید به همین یعنی که ادامه دهیم به همین مسئله؟ نظرتون چی است؟
حکومت که توجه کرد، چون که گفتید مثلا 20 سالی رشد علوم دقیق اعلام کرد، ولی این کافی نیست. وابسته به این، در این زمینه باید یک برنامه جامع تهیه شود با اشراک عالمان اکادمی علوم، استادان دانشگاه ها، کارمندان دولت، وزارتخانه ها. باید یک برنامه گسترده تشکیل بشود، مثلا کارخانه های کلاستر ها تشکیل شوند که در اونجا علمی که عالم ها مثلا پیش میبرند در صورت عملی تواند در اون استحصالات ادامه خود را پیدا بکند. این گونه به این چیز ما به حال نیاز داریم بیشتر.
تشکر. و حالا در پایان برنامه از هر دوی شما میخواهم نظرتون رو بپرسم که برای رشد و حل همین مسئله‌ای که تا حال حاضر بحث داشتیم چی پیشنهاد دارید به طور مشخص؟ استاد ایلالوف از شما شروع میکنیم.
هیچگاه نیاز به علم دقیق نیست در تاجیکستان، خیلی کم ممکن است. چون که هر یک جامعه‌ای که با امید با علم نگاه می‌کند او فقط توسط علم سطح بلند نماینده پیدا کرده میتواند. خود از خود ما پیش رفته نمیتونیم. برای من، من برای مثال شما در اروپا رو زندگی میکنید، در چیخه زندگی میکنید، شما یک از زمان چیزا ببینید از اینترنت و این مقشتار ببینید که همین مملکت چیخ هست که اولش برابر ما هست قریب. چند اینستیتوت متمتیکا دارد فهمید گیرید؟ چیخ هست چند اینستیتوت متمتیکا دارد؟ ما یک تا دارید. یعنی ما هم حساب از مقداری باید خیلی زیاد مهنت کنیم، یعنی مبلغ زیادتر صرف کنیم، اینستیتوتای باید زیادتر کنیم، لیکن پیش از هم البته ما باید صفت تحقیقات، صفت تعلیم، صفت علم باید
تشکر. عبدالقادر شما چی میگید؟ خیلی مختصر خواهش میکنم.
من گمان میکنم که اول یک اصلاحات کلی در ساحه معارف ما لازم است. از مکتب میانه، شروع از مکتب میانه، ما باید برنامه های جدید تهیه بکنیم. قبل از همه متخصصان، معلمان پیشرفته و دانا مکتبان رو با معلمان دانشمند تامین کنیم. دیگر و در مرحله دوم در دانشگاه ها هم همچنین. تا این چیز انجام نشود ما به جایی نمیرسیم.
تشکر زیاد. صحبت داشتیم در باره کم توجهی به علم های دقیق در تاجیکستان که سبب آن را ایده در شعر دوستی تاجیکان می دانند. مهمانان ما محمدشاه ایلالوف رئیس سابق اکادمی علم های تاجیکستان و استاد دانشگاه ملی و عبدالقادر رستم ادیب شناخته تاجیک بودند. من میرزا نبی خالقزاد برنامه را پیش می بردم. خدا نگهبان شما.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام، به برنامه مهمانی آزادی از رادیو آزادی خوش آمدید. من اسکندر فیروز، مجری و تهیه کننده برنامه امشب، طول 15 دقیقه دیگر با شما خواهم بود. امروز از تاسیس خبرگزاری مستقل آسیا پلوس 25 سال سپری شد. مهمانی برنامه امشب ما امید بابا خانوف، مؤسس و راهبر این خبرگزاری و نشریه آسیا پلوس است و نخست از او پرسیدم که چی سبب شد که به تاسیس چنین خبرگزاری اقدام کند؟
شاید شما دانید که پیش از اون سالوی اولوی 90 من به حیث خبرنگاری کمسامولسکه پراودا در تاجیکستان کار میکردم و بعد از پاشوردن اتحاد شوروی توجه مسکو که در اونجا ریدکسی ما جایگیر بود نسبت تاجیکستان و عموما جمهوری های سابق اتحاد شوروی تو رفت کمتر می شود. یعنی که من به مسکو مقاله خود را می فرستادم در باره مثلا هر اقتصادیات، سیاست، فرهنگ و دیگر و دیگر، اما ماه با ماه کمتر چوب می شودم اونا، چون محرران ما می گفتن که خب امید می بخشی، اما حادثه هایی که در تاجیکستان روح می دید و اودیتوری ما چندان جالب نیستند. این پروسه طبیعی بود. خب من میفهمیدم که بیشتر برای اون اودیتوری اساسی اونها در روسیه هست و مثلا چند خبرای تاجیکستان یا ارمنستان یا گویم لاتوی و لیتوا چندان جالب نبودن و من خب میفهمیدم که یک سال دو سال میگذرد و شاید اینا حتی وظیفه خبرنگاری خود را در تاجیکستان اختصار کنم و من باید فکر کنم که در آینده چی کار کنم. یگانه چیزی، یگانه کاری که من میتونستم کم و بیش و امروز هم این مقاله نوشتن و کمتر تحریر کردن. برای همین فکر کردم که شاید یگان چیزی خودم را خبرگزاری کوچک تاسیس دیم که مثلا در اینجا برای اهالی تاجیکستان، برای اودیتوری تاجیکستان خبر و تحلیل های پیشکش کند. و این کارم کردیم. اول از بس که اون وقت سال 95 جنگ بود، یکم کس پول نداشت، ساختارهای دولتی، بیزنسی محلی پول نداشتند که آبونه شوند با بلوتین های ما. ما تصمیم گرفتیم که اون رو به زبان انگلیسی چاپ کنیم و با سفارت ها و تشکیلات های بین خلقی که در تاجیکستان فعالیت میکنند پیشکش کنیم و این طور کردیم و دوام یک دو ماه اکثریت اینها با بلیتن ما آبونه شدند، چون احتیاج داشتند به خبرهای مستقل و یگانه سرچشمه خبرهای مستقل بودند به زبان انگلیسی. ما از همین شروع کردیم و آینده هم بعدی وی چند سال پس گازت شدیم، رادیو شدیم،
و واقعا خبرگزاری شما حالا یک رسانه پیشرفته‌ترین در تاجیکستان است در فضای اطلاعاتی و شما همزمان به زبان تاجیکی هم مواد خود رو نشر میکنید، درست است؟
بله بله، به سه زبان، روسی، تاجیکی و انگلیسی.
و رادیو شما هم به دو زبان؟
بله، رادیو دو زبان است، تاجیکی و روسی.
و نشریه شما ولی تنها به زبان روسی هست؟
بله، نشریه به زبان روسی است.
و حالا تیراژ نشریه شما چقدر است؟ سالهای پیش یادم از زیاد بود.
سالهای پیش 10-15 هزار بود، اما سالهای آخر تیراژ تمام نشریه های مستقل تاجیکستان خیلی پس رفتن و این چند سبب داشت. یکمش اینترنت، ولی بسیاری آدم ها خواننده های ما به اینترنت گذاشتن و خبرهای ما از سایت و از شبکه های اجتماعی میخونن. این یک سبب است. سبب دومی پس رفتن تیراژ ها این آن است که روزنامه های مستقل تاجیکستان امروز خیلی با احتیاط کار میکنن و مسئله های تنقیدی کمتر چوب میکنند و اینم فکر میکنم به پایان رفتنی تیراژ ها تاثیر خود رو گذاشت. اما با این نگاه نکرده، خب تیراژ گازیتی ما 2000 نسخه هست و اعلان و رکلامه دارد، برای همین امید دارم که ما همین اودیتوری که در نشریه در گازیت داریم نگاه داشته میتوانیم.
و تا جای اطلاع دارم میبینم در شبکه های اجتماعی نیز گروه رسانه های آسیا پلوس خیلی فعال است. در کدام شبکه ها شما بیشتر حالا توجه دارید؟
شما شاید دانید که 2 سال پیش وقتی که سایت ما رو بستن و بسیاری آدم ها دسترسی به سایت ما گم کردن، ما تصمیم گرفتیم که خبرهای خود را در شبکه های اجتماعی بیشتر چوب کنیم و این کار رو سر کردیم و خوشبختانه امروز در فیسبوک ما تقریبا 150 هزار ابوناچی داریم، خواننده داریم، در اینستاگرام از 200 هزار زیاد، در یوتیوب 120-130 هزار، در تلگرام زیاد از 20 هزار پادپیشیک خواننده. و برای همین ما از بس که اودیتوری حاضر بیشتر اومان معلومات رو از شبکه های اجتماعی پیدا میکند، ما هم این رو به نظر گرفته بیشتر کوشش به خرج میدیم که خصوصا در شبکه های اجتماعی فعال باشیم و بیشتر خبرهای خود رو پهن کنیم.
و آیا هیچ مذاکره داشتید با مقامات خدمات علاقه درباره باز کردن دسترسی خواننده ها به سامانه شما؟ و آیا آنها چی میگن؟ چی مشکل است پس در این زمینه؟
شما فکر میکنم شاید دانید که در چند پریس کنفرانسیه های گوناگون در خدمات علاقه ژورنالیستانی، هم ژورنالیستانی ما هم دیگر ژورنالیست ها، این سوال ها رو به رهبریت خدمات داده بودند. اما رهبریت خدمات حتی اقرار نمی شود که ما این سایت رو بستیم. میگن که این شاید یکان پرابلم های تکنیکی باشد. یعنی که یکان کس در تاجیکستان حالا نگفت که بله ما این سایت رو بستیم، چون این غیر قانونی است، یکان اساس ندارند برای بستن سایت. این یک فکر میکنم که یک بیعقلی است از طرفی آدمانی که این تصمیم گرفتن، این تصمیم رو گرفتن. و چخیلی که گفتم، امروز ما تشکر میگویم به آدمانی که سایت ما رو بستن، چون که بعد از وای ما وقت تمو زیادتر ما بیشتر توجه رو به شبکه های اجتماعی روان کردیم که پیش چندان توجه نمیکردیم وقتی که سامانه کشاده بود. و بعد از بستن سامانه خیلی اودیتوری، یعنی که اودیتوری ما که پیش مثلا در سایت روزانه 40 هزار آدم میدر آمد و میخوندن، 40 هزار آدم در یک روز، و این اودیتوری ما بود. اما بعد از بستن سامانه در سایت اودیتوری پایان رفت، 25-30 هزار شد، اما در شبکه ها 500 هزار شد. یعنی که ما زیاده از 10 مراتبه اودیتوری خود را زیاد کردیم و برای همین حالو بستنی بستان یا نبستانی سایت ما چندان برای ما مهم نیست، چون ما اودیتوری خود رو علاقه در دیگر پلتفرم ها پیدا کردیم.
و تو جای اطلاع یافتم شما حالا یک سامانه نمایی، سامانه نوی خود رو آماده کردید، اون معرفی می شود و چگونه است؟ آیا ترس ندارد که این سامانه نوم از سوی مقامات باز مسدود بلوک کرده می شود؟
بله، سامانه نو رو آماده کرده استادیم، نصیب در دوام یک ماه اون رو باز میکنیم و چیزی که گفتم یکومش ما چندان برای ما چندان مهم نیست که آیا مسدود میکنن یا نمیکنن، چون اودیتوری زیادی در دیگر پلتفرم داریم. و دویوم این است که شاید در سایت ناو یک چیزوی تکنیکی میشود که اصلا مسدود کردنی سایت ما شاید دشوار گرداند. این خب حالا بعضی متخصصان IT بعضی مسئلات داده استودیان که چی خیل چی کار کنیم که مسدود کرده نشود. ما این رو دیده میبرویم، اگر شود خوب است، اگر نشود اونم باقی نیست. آدمی میخواستگی با واسطه VPN دسترسی پیدا میکند به سایت ما، باقی در شبکه اجتماعی ما رو میخونند.
و لطفاً میگفتید اصلا وضعی رسانه های مستقل تاجیکستان را چگونه ارزیابی میکنید و آیا این رسانه ها همین وظیفه خود اطلاع رسانی کامل اجرا کرده میتوانند یا یک نوع خودسانسور وجود دارد و از نشر یا چاپ مطلب های انتقادی به خصوص در موضوع سیاسی و اقتصادی و اجتماعی خودداری میکنند؟
فکر میکنم که احوال رسانه‌های مستقل تاجیکستان خراب است. متاسفانه خیلی افسوس میخورم، همچون هم شهروند و هم ژورنالیست خیلی افسوس میخورم که وضعیت امروز همین گونه است. ما چند مشکلات داریم، هم مشکلات سیاسی و هم مشکلات اقتصادی. بازار تاجیکستان کوچک است، ضعیف است و بازار رکلام از حساب رکلام زنده بودن و فعالیت پیش بردن خود به خود این یک مسئله دشوار است. و بغیر از این چیزی که همه ما میدانیم، سالهای اخیر خیلی ژورنالیستان با احتیاط شدند و شما درست قید کردید که خود سانسور زیاد شد، یعنی که ژورنالیستان اکثر وقت میترسند از برداشتن و بررسی نمودن موضوعهای مبرمی جامعه و این البته خوب نیست. این خوب نیست، چون وقتی که مردم در رسانه های ملی داخلی تاجیکستان این موضوع رو نمیابد، نمیبیند، مردم با سرچشمه های دیگر توجه میکند که بیرون از تاجیکستان هستند، رسانه های دولت های دیگر. و فکر میکنم که این برای امنیت اطلاعاتی کشور چندان خوب نیست. فکر میکنم که خوبتر میشد اگر آدمای مسئول نه اونکه خلاف نمیرساندن، بلکه دستگیری میکردن رسانه‌های مستقل داخلی رو، از این هم جامعه برد میکرد و خود دولت.
خیلی تشکر و بازم تبریک میگویم با 25 سالگی خبرگزاری عجب پلوس و براتون برای رو سلامتی میخوایم. موفق باشید.
تشکر.
خدا نگهدار. در اینجا برنامه مهمون آزادی از رادیو آزادی را به پایان میبریم و با تشکر از امید باباخانوف مؤسس خبرگزاری عجب پلوس یکایک شما را در امان خداوند بزرگ میسپارم. پدرود. Oh,